چرا آقایش ابلیس؟ برای اینکه باب توبه باز شده. بابا ما هر کاری هم بکنیم اینا میدونن باب توبه بازه، توبه میکنن. بعد هی پیشنهادهای مختلف اومد، شیطان گفت، ابلیس گفت فایده نداره. وسواس خناس گفت من یه پیشنهادی دارم. حالا اون روایت خودتون بخونید. ابلیس گفت شاید، پس بریم. این خیلی نکته جالبیه. ما هیچ کدومون آدمای چنین و چنانی نیستیم، از من که معلمتونم تا شما که دانشجوان این کلاسید، که البته شما از من خیلی بهترید. هیچ کدومون آدمای چنین و چنانی نیستیم، ولی به یک ایمان رسیدیم که باید زندگیمونو بر پایه دین عمل کنیم و بعد میریم به خاطر اینکه اینجوری نیستیم از خدا کمک میخوایم. نه اصلا احساس خلجان رو در دلمون داریم که این نقطه ضعف منه. هر کدوممون که گناه میکنیم، خطا میکنیم، مثل من که بی خودی گاهی عصبانی میشم، آقا ما آیتاری ما واقعا منظوری نداشتیم، جان مادرت قسم خدا شاهد، همونجور که شما منظور داشتیم ما نداشتیم خدا میدون. ولی ببینید ما وقتی از عصبانی شدن خودمون ناراحت میشیم، از گناه خودمون، اصلا میریم ماهواره نگاه میکنیم، فیلم نامربوط میبینیم، ولی بعد ناراحت میشیم. این سر بقای جمهوری اسلامی. خیلی حرف به من هجوم آورده، خیلی حرفا میخواستم بزنم، میخواستم تقدیم کنم این حرفها رو به مولای من، به آقایم خودم، به امام خمینی، ولی خب فرصت نیست. نمیدونم، شاید هم شیطان برنامه ریخته بود که من امروز موفق نشم این حرفا رو برای شما بزنم. به کلیه چشمش روز میزنم، خیالش راحت. یه روز این حرفا رو خواهم زد، همون جوری که ایستاد در باد و نوشتم، اونم من ننوشتم، یکی دیگه نوشت، همون جوری که این حرفامو درباره این روایت میزنم، به کوری چشمش میزنم تو چشش کوش. درسته که اونم به ریش من میخنده، میگه تو هم بچه خودمی، ولی نه، من یه روز بهش میگم که من بچه تو نیستم، من بچه پیغمبرم. درسته که گناه میکنم، درسته که خطا میکنم، درسته که اشتباه میکنم، ولی چشمت کوره پلیز، من بچه پیغمبرم، آخرشم میرم تو دامن بابام. کور خونده باشی من آخرش بخوابم تو دامنتو، کور خونده باشی. نه فقط خودم میرم تو دامن بابام، دست همه رفقام هم میگیرم، میگم بریم تو دامن بابام. بابای ما علیه، بابای ما محمده، همونیه که اینا چشم ندارن ببیننش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همونی که این لجاره ها چشم ندارن ببیننش. بابای ما امام خمینیه، بابای ما آقای خامنه ایه، برادر بزرگ ما سید حسن نصرالله. اینا سر بقای این جمهوری، اینا سر اینکه همین دختره بی حجاب، من دیدم که میگم، هزاران بار دیدم که میگم، ته دلش حسرت میخوره به گاهی اوقات، نه همیشه، ولی گاهی اوقات به زبونم نمیاره، ولی گاهی اوقات حسرت میخوره به آدمای مؤمن. و وقتی تو زندگی گرفتار میشه، گاهی بالاخره رو خودش، روی نفسش پا میذاره، یکی رو پیدا میکنه مثل شما یا مثل شما که ریشی داشته باشه، نمازی بخونه، بگه آقا التماس دعا، منم مریض دارم. اینه قدرت اسلام، قدرت واقع بینی و مدارای اسلام اینه. کاش میشد حرفمو بزنم. قدرت واقع بینی و مدارای اسلام اینه. از ما خیلی اشتباه میکنیم، ولی همون مقداری که به اسلام ایمان داریم و عمل میکنیم به ما قدرت میده با بی‌حجابا یکجا زندگی کنیم. دعوامون هم میشه، عصبانی هم میشیم، پیش سر هم میزنیم، موی هم میکشیم، گیس هم میکشیم، چنگ هم به هم میزنیم، بازم با هم زندگی میکنیم. یه قبله داریم، ارمنیای ما هم وقتی برق میره، برق میاد، صلوات میفرستن. اینه سر، نه اینو شوخی نگیرید. کافران ما هم وقتی میخوان از زمین بلندشن میگن یا علی. اینا سر اسلامه، مدارا قدرت اسلامه. منطقه مدارا این نیستش که من سازش کنم، دلم میخواست این روایت رو براتون بگم که این مدارا رو امام اینجا، امام رضا، جانم بگو امام رضا. کدوم ایرانیه که سر بر آستان امام رضا فرود نیاره؟ از همین بیهجابا، از همین بی‌حجابا. منتهی از این طرف میخواستم بگم اما یک تهدیدهای ما رو تهدید میکنه. ما باید حواسمون به این تهدیدها جمع کنیم. اونم نفوذ سکولاریسم میان سیاستمداران ماست که دیگه در این باره بحث نمیکنم و به عنوان یک خطر اساسی یه روزی میخوام درباره این صحبت کنم براتون. حرف من اینه که اکونومیست نفهمیده سر قدرت خمینی رو در میان مردم ایران، نفهمیده چه شد که در آمدن و رفتن خمینی اتفاقی در دنیا افتاد که تاریخ نمیتونه بفهمه و سراغ نداره. اکونومیست نفهمیده چی شده، هرگز هم نخواهد فهمید. اکونومیست نمیفهمه ام داوود چیه، اکونومیست نمیفهمه ماه رمضان چیه، اکونومیست نمیفهمه ربنا یعنی چی، اکونومیست نمیفهمه استغفرالله یعنی چی، اکونومیست نمیفهمه حسین حسین یعنی چی، نمیفهمه امام رضا یعنی چی، نمیفهمه قرآن یعنی چی. اینه مشکل. و نمیفهمه مدارایی که اسلام به مردم یاد داده یعنی چی، چقدر عمیقه. نمیفهمه توبه یعنی چی، نمیفهمه در حضور پیغمبرم شرابخور وجود داشت، اگر نداشت که این همه روایات در حضور پیغمبر زانیه و زانی وجود داشتند، اگر نداشت که این همه روایات نداشتیم که زانیه رو اینجوری حد زدن، زانیه رو اینجوری حد زدن. فساد، گناه، معصیت وجود داره در حضور پیغمبرم وجود داره، در حضور امیرالمومنین هم وجود داره. همون چیزی که تو اون ایمیل آخرم براتون نوشتم، فلسفه زندگی، فلسفه زندگی آدم‌های خاکی، همه حرف اینه، فلسفه زندگی آدم‌های خاکی. یعنی گناه میکنیم، خطا میکنیم، ولی ما پیروز خواهیم شد. سری که اکونومیست نمیفهمه رو من به شما میگم و اون تهدیدی هم که گفتم از همینجا معلوم میشه. سری که اکونومیست نمیفهمه رو شما میدانید چیه؟ سرش همینه: و انی لغفار. غفار برای گناهکارانه. گفت حافظ سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت پروردگار کن. یا معنی عفو و رحمت پروردگار چیست؟ غفار مال موجوداتیه که سهو میکنن، خطا میکنن، گناه میکنن، آلوده میشن، معصیت میکنن. خدا غفاره. مدارای دین خیلی عمیقه و اصلا سطحی نیست، اصلا به معنی تساهل و تسامح غربی نیست، اصلا پلورالیستیک نیست، مداراست و خیلی عمیقه. من گوشه هایی از این عمق مدارا رو در بحثای سوره ناس گفتم، الان دیگه نمیخوام واردش بشم. ایناست چیزاییه که اکونومیست نمیفهمه و هرگز هم نمیفهمه، چون هرگز نرفته شب قدر. اکونومیست نمیفهمه که در ایران دو بار، یعنی ایران شب بعد از ساعت 12 شب سه شب هستن که ما ترافیک گاهی اوقات قفل میشه، مثل شدیدترین ترافیک ها، اونم شبهای قدره که ملت میخوان بیدار بمونن. ترافیک قفل میشه. ترافیک تهران در شب بعد از نیمه شب فقط در شبهای قدره که یه جاهای قفل میشه. همه شما این قفل ترافیک رو دیدید و دیدید چقدر احساس آرامش دارید با اینکه ترافیک قفله. ترافیک تهران فقط در یک روز تعطیلیه که قفل میشه در مناظری از شهر، اونم در 22 بهمنه. معلوم نیست جمعیت ماشین پیمایان بیشترن، چون من همیشه جزو ماشین پیمایان هستم، و جمعیت راه پیماها. ولی اینا پیام توبه رو، پیام اسلام و پیام خمینی رو، پیام خامنه ای رو، پیام مدارا رو، پیام جنگ رو فهمیدن. خیلی وراجی کردم، منو عفو بفرمایید. و از اینکه برخی گفتگوها پیش اومد که نباید پیش می اومد، بیشتر منو عفو بفرمایید. بحث من تمامه، هر کی میخواد میتونه بره. من میخوام فقط با دو تا خاطره و یک شعر بحثمو تموم کنم. واقعا هر کی دیده شده میتونه بره. اما خاطره ای که میخوام براتون بگم، این خاطره رو از آقای فلسفی نقل میکنه، از آقای مطهری. میگه در نوفل و شاتو آقای مطهری یک بار رفت ملاقات امام. آقای فلسفی میگه منم یه کارایی داشتم، به آقای مطهری گفته بودم که به امام در نوفل و شاتو بگو. گفته بود و پیامو برمان نورد و بعد آقای فلسفی میگه که من به آقای مطهری گفتم امامو چطور دیدید؟ آقای مطهری گفتش که آقای فلسفی راستشو بگم من حیرانم. این حرف منو خوب گوش کن. گفت من حیرانم. قبلش یه مقدمه کوتاه بگم. قبلا گفتم خاطره خودمو از داماد امام خمینی. امام خمینی به شهادت همه اطرافیانش رو کلمه کلمه حرفاش حساسیت داشت. عجیب حساسیت داشت. تا حدی که گفتم اون خاطره رو براتون. یه بار یه پیامیو برگردون گفت بعد اصلاح کنم. بعد از نماز صبح محمد هاشمی رفسنجانی رو صداش کردن که اون پیام امامو نخون هفته صبح، بیار آقای خمینی میخواد اصلاح کنه. اصلاح کرد و فرستاد گفت حالا بخونید. احمد میگه که ما بالاخره گفتیم آقا چی بود اون که اصلاح کردید؟ گفت آره من تو این پیام نوشته بودم، به خطاب به رزمندگان اسلام بود، نوشته بودم من همیشه برای شما دعا میکنم. دیشب با خودم فکر کردم این اقراق توشه، اصلاح کردم نوشتم من اغلب اوقات به شما دعا میکنم. من از داماد امام خمینی پرسیدم، گفت واقعا در سخن گفتن اینجوری بود، یک کلمه حرف بی ربط نمیزد، اقراق نمیکرد، خیلی به حرف زدنش توجه داشت. به نظرم امام خمینی جزو اون کسانی که قرآن دربارشون میگه یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم قولوا قولا سدیدا، تو سوره احزاب یادتونه. حالا میگه که آقای مطهری میگه که آقای فلسفی راستش این مال این جزء خاطرات آقای فلسفی. میگه آقای فلسفی من راستش خودم گیجم. میگه چطور؟ میگه من خدمت امام رسیدم نوفل و شاتو که کسی تصورش هم نمیکرد شاه سرنگون میشه، اصلا فکرش هم نمیکرد. منم جز اوناییم که میدونم کسی تصورش هم نمیکرد شاه رفتنیه. بابا کارتر سال 56 آمد همه پشتیبانی ها رو در اختیار شاه گذاشت و گفت ایران جزیره ثباته. سال 56 این شوخی نیست. نه سفارت انگلیس، نه سفارت آمریکا، در هیچ گزارشی هیچ کس ادعا نکرده بود که، اینو بعدن از سایت پس گوش میدید، در هیچ گزارشی هیچ کس ادعا نکرده بود که اصلا ایران وضعیت لرزانی داره. اینو داشته باشید. آقای مطهری میگه من به امام خمینی گفتم آقا خیلی وضع بغرنج شده، شما چجور میبینید؟ میگه امام خمینی معطل نکرد، گفت آقای مطهری علی تحقیق پیروزیم، برید برای بعد از سرنگونی شاه برنامه ریزی کنید. آقای مطهری میگه چرا حرف محکم امام زد که من یهو جا خوردم. مطهری با امام بزرگ شده، امام میگفت من در مطهری خلاصه شدم، پاره تن من بود. گفت من در مطهری خلاصه شدم، اساره من مطهری. خودش آدمی بود برای خودش. مطهری همونیه که همسرش تعریف میکنه میگه دو سه شب قبل از شهادتش یهو از خواب پرید و دیدم خیلی نگران داره قدم میزنه. گفتم آه خیلی نگرانی. گفت به نظرم اتفاق مهمی به زودی برای من میفته. گفت چطور؟ گفت برای اینکه خواب عجیبی دیدم. که شنیدید اون خوابو؟ همسر آقای مطهری تعریف کرده. گفت چه خوابی دیدید؟ گفت راستش رسول الله رو دیدم که آمد به من نزدیک شد و لبهای من بوسید، انگار که هنوز گرمی صورت او رو رو صورت خودم حس میکنم. بعد همسرش میگه خب این که خواب خوبیه. آقای مطهری گفت به نظرم نمیدونم اتفاق بزرگی. اگه از من میگفت، من که هیچی از تعبیر خواب نمیدونم، من اگه به من میگفت میگفتم یه گله گوسفند اگه میتونید قربانی کنید، پیغمبر کسی رو بغل کنه یعنی میخواد ببردش. اینو همه مؤولین خواب گفتن. پیغمبر کسی رو در آغوش بگیره کامل بغلش کنه یعنی میخواد ببردش با خودش. مطهری اینه. آقای حسینی تهرانی شهادت اینه که مطهری هر چی که به اواخر عمرش نزدیک میشد بیشتر در مقامات سیر و سلوک بالا میرفت و چیزی هم بروز نمیداد. آقای حسینی تهرانی شاگرد عرفان علامه طباطبایی دیگه. حالا گوش کن، مطهری میگه من جا خوردم از این پیام امام خمینی. آقای متعلی مرتضی مطهری میگه گفتم آقا، گفتم آقا پیروزیم. آقا این از کجا میگید؟ بعد گوش کنید، میگه گفتم آقا به محضر امام عصر شرف یاب شدید. این گفتگوی مسخره بازی نیست. مطهری میدونست که آقای خمینی اهل چرت و پرت و شوخی، اونم راجع به اون زمان نیست. این خوب میدونست یه همچین سوالی که مطهری از امام خمینی میدونست. میگفتم آقا به محضر امام زمان شرف یاب شدید. هیچی نگفت، نگفت بله، نگفت نه. این خیلی معنی داره. گفت آقای مطهری همینقدر بگم علت تحقیق پیروزی، شما برید به فکر بعدش باشید. بعد میگه آقای مطهری میگه باز دیدم که جواب نمیده. گفتم آقا مکاشفه‌ای شده، الهامی شده، چیزی دیدید؟ باز هیچی نگفت، نگفت بله، نگفت نه. گفت آقای مطهری همینقدر به شما بگم علت تحقیق پیروزی. اینو آقای فلسفی در خاطر در کتاب خاطرات از آقای مطهری نقل. یک خاطره هم نقل میکنن از آقای قاضی، آسد علی آقای قاضی. آسد علی آقای قاضی میگه که یه بعضی از این طلاب میگن که ما شنیده بودیم که یه حاج آقا روح اللهی وجود داره که خب تعریف شنیده بودیم که میگن اهل سیر و سلوک هم هست، ولی ما نمیشناختیمش. یه روز در محضر آقای قاضی نشستیم. آقای قاضی یه درس خصوصی 14-15 نفره ای داشت، ما هم نشسته بودیم. یه سیدی آمد نشست اونجا که ما نمیشناختیم، یکی از شاگردای آقای قاضی که بعضیا میگن وصی آقای قاضی طباطبایی بوده تعریف کرده. میگه ما نمیشناختیم اینو. حالا ببین چه دنیای عجیبیه، اینو خوب گوش کنید. میگه ما نمیشناختیم. یه سید آمد نشست و خیلی مؤدبانه دو زانو نشست کنار اتاق، سرشو انداخت پایین، هیچی نگفت. آقای قاضی در حال درس بود که این سید وارد شد. حالا ببینید چه وضعیتی خوف انگیزی بوده. آقای قاضی یه رب سرشو انداخت پایین، هیچی نگفت وسط درس، هیچی نگفت. سرش انداخت پایین، این سیدم هم سرش انداخت پایین، یا هر دونش، هیچی نمیگفت. تصور کنید کلاس درس یه رب تعطیل بشه، همه هم حالا نشستن به آقای قاضی دارن نگاه میکنن. آقای قاضی از این کارا زیاد میکرده، خیلی زیاد میکرده، شاگرداش عادت داشتن به جوری. بعد میگه که بعد از یک ربعی آقای قاضی سرشو بلند کرد به من، به همین که داره قضیه رو تعریف میکنه، یه کسی اسمشو گفتن، گفت آشق عباس این کتابو از فلان جای از قفسه کتاب برتر بیار. میگه کتابو آوردم، یه کتابی آقای قاضی نشون، گفت این کتابو برتر بیار، آوردم. گفت بخون. اما آقا کجاشو بخونم؟ گفت کاری نباشه تو واکن بخون. میگه منم وا کردم و بخون. که شروع کردم به خوندن کتاب، گفته چه کتابیه و چی بود و اینا. گفت یه حکایت بود تو اون کتاب، شرح جنایت و ظلم یک سلطان سفاک و ستمگر در میان بنی اسرائیل بود. در میان بنی اسرائیل زندگی میکرد که مردم رو خیلی عذاب میداد، تا آنکه تو اون قصه است شخص عالمی دانشمندی پیدا شد و گفت من این پادشاه جائر و ظالم رو از این کشور بیرون میکنم و مردم از دست اون خلاص میکنم، و این کارم کرد. قصه که تموم شد گفت که اینا رو آزاد میکنم و پیروز میکنم، آقای قاضی خب بسته دیگه، کتاب ببند، برو به سر جاش. کتاب رو گذاشتم سر جاش و اون سید خداحافظی کرد و رفت. آقای قاضی درسش رو ادامه داد. میگه بعدها من مشرف شدم به نجف و یه روز دیدم حاج آقا روح الله خمینی، دیدم این که همون سید است که اومده اون نشسته میشه آقای قاضی. عجب چه حکایتی بود. و ما ادراک ما اینه. اینا رو دارم به شما میگم چون شما باهوشتر از اونی هستید که فکر کنید من درباره درستی مسیر امام خمینی وابسته و متکی به اینجور حکایات هستم. حالا دیگه فقط دارم کادوی 22 بهمن امسال رو بهتون میدم. من حرفامو درباره فلسفه انقلاب اسلامی، درباره ولایت فقیه گفتم و بازم میگم. هیچ کدوم حکایت هام نباشه من به حرف خودم باور دارم. حرفام بر پایه استدلال منطقه. ولی بالاخره اینا واقعیت‌هاییه. خب یه واقعیت دیگه بگم و تمومش کنم. آقای بهاءالدینی و همه شما میشناسید. استاد عرفان آقای امجد و آقای صدیقی و آقای فاطمی نیا و از کسانی که برای اهل نظر مسلمه که آقای بهاءالدینی عرض کنم که قطعا مکاشفات عجیب غریب داشته. یک کسی خودش بر من تعریف میکرد، میگفت فرض بفرمایید، شاهدم دارم، کسی میتونه با واسطه کمتری قصه رو تعریف کنه برای شما. میگفت به کرات اتفاق میافتاد یک کیسه پولی میابردن برای آقای بهاءالدینی، اصلا نمیشمرد که وجوهات یا نظر یا هر چیز. یه کسی می اومد میگه آقا مثلا پول احتیاج دارم. میگفت چقدر؟ میگم یه رقمی. یکی از کیسه های ندیده رو آقای بهاءالدین انتخاب میکرد، میگفت بیا کیسه پاکت هر چی. طرف میرفت میشورد میگفت عد همون مقداری که خواسته بود. عد. برای آقای بهاءالدینی اینا چیزاییه که به کرات نقل شده. آقای بهاءالدینی تعریف میکنه. میگن که یه وقت آقای خامنه‌ای رفته بوده جمکران، بعد پیغام میده که بعد از نماز صبح میخوام خدمت آقای بهاءالدینی هم برسم اگر ایشون بتونن. طرف میگه آقای بهاءالدینی تا وقتی آقای خامنه‌ای بیاد راه میرفت و دم در وایستاده بود که وقتی آقای خامنه‌ای من گفت آقا من چرا اینجا، چرا دم در وایستاده چما؟ آقای بهاءالدینی در جواب میگه که اواخر عمر آقای بهاءالدینی بوده، ایشون حدود 90 سالشون بوده آقای بهاءالدینی، اواخر بود. میگه که از همون ساعتی که من شنیدم که جناب آقای خامنه‌ای میخواد بیاد اینجا، من دیگه هیجان زده بودم و منتظر بودم که ایشون بیاد. بعد از آقای بهاءالدینی میپرسن، بعضی های دیگه میپرسن که راست میگن امروز بعد از نماز آقای خامنه‌ای اومده بود دیدن شما؟ تعبیر آقای بهاءالدینی اینه، میگه که بله امروز چند دقیقه خورشیدی به این خانه تافت و رفت. این همون آقای بهاءالدینیه که نقل شده ازش، میگن که وقتی که آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب شده بود، ایشون هم آقای بهاءالدینی هم جزء خبرگان بود، ایشون امضا نکرد بیانیه خبرگان رو، گفت من امضا نمی‌کنم. معروف این است، گفت من قائم مقام آقای منتظری امضا نمی‌کنم. کسم عریب آقای بهاءالدینی. خبر خیلی پیغام پس کام رفت و این خبر به خود آقای منتظری رسید که آقای بهاءالدینی یه مشکلی انگار با تو داره، برو حلش کن. آقای منتظری هم احترام قائل بود برای آقای بهاءالدینی، رفت خدمت آقای بهاءالدینی و شروع کرد به صحبت. گفتش که آقا من ولایت فقیه قبول دارم، ببینید این کتابای منه که در ولایت فقیه نوشتم. میدون آقای بهاءالدینی چی در جوابش گفت؟ گفت آقای منتظری ولایت فقیه نوشتنی نیست، فهمیدنیه. به هر حال من امضا نمی‌کنم. بعد آقای بهاءالدینی گفته بود که گفتون آقا ازش پرسیده بودن آقا شما آخی پس کی؟ گفتون کی؟ باز نظر منو بخواید، به نظر ما رهبر بعدی آسدالی آقای خامنه‌ای، یا نقل کردن اطرافی ازش، آسدالی آقای خامنه‌ایه، ایشون حقیقت ولایت فقیه و از همه به امام خمینی نزدیک تره. بعد گفته شما آقای بهاءالدینی گفت شما که از ما قبول نمی کنید، ولی ما نظرمون رو میگیم، رهبر آینده آقای خامنه‌ای. همین که گفتم شما که نمیپذیرید، کی میپذیرفت اون موقع؟ کی تصورش رو میکرد؟ شما که باورتون نمیشه از ما نمیپذیرید. پسر آقای بهجت میگوید که بعد از اینکه آقای خامنه‌ای شد رهبر، آمد ملاقات آقای بهجت، که آقای بهجت خیلی هم پسر آقای بهجت دیگه که و فوت آقای بهجت همزمان بود با سفر آقای خامنه‌ای در کردستان. ایشون دستور چندین قربانی گوسفند داد به شخص آقای بهجت، بعد تا آخر ذکر صلوات میگفت و میگفت دارم برای آقای خامنه‌ای میگم، نگرانشم تو کردستان. پسر آقای بهجت میگه این ذکر ختمی که آقای بهجت برای آقای خامنه‌ای داشت آخرین خطوماتی بود که آقای بهجت به عمل می آورد، دیگه از دنیا رفت. پسر آقای بهجت تعریف میکنه، میگه آقای خامنه‌ای آمد پیش آقای بهجت، همون چند روزی بود بعد از اینکه عرض کنم که رهبر شده بود، به آقای بهجت گفتش که خبرگان مسئولیت رو دوش من انداختن، ولی من نه در علم، نه در معنویت، نه در اقبال مردم اصلا به گرد پای امام خمینی هم نمیرسم، چه باید بکنم؟ یا آقای بهجت یه مدت زیادی سرشو انداخت پایین، هیچی نگفت. بعد سرشو بلند کرد گفت شما به حمد الله با مبانی آشنا هستید، این وظیفه را شما قبول بفرمایید، من ملتزم میشم که شما را تنها نگذارند. پسر آقای بهجت میگه من در تمام عمرم از پدرم فقط دو بار شنیدم که من ملتزم میشود و به زبون بیاره، من تضمین میکنم، من ملتزم، که فقط دو بار، یه بارش این بود، که اصلا بابا من نمیگفت، آقای بهجت معروفه، اصلا من نمیگفت. قصه های خودش هم که میگفت یه آقایی، یه کسی، یه کسی، اصلا من نمیگفت هیچ وقت. میگفت دو بار، من از بابام فقط دو بار به یاد دارم گفت من ملتزم میشم، یک بارش در این ماجرا. قصه آخر رو براتون بگم، اینو سید حسن نصرالله تعریف میکنه، میگه در اوج فشارهایی که به لبنان میابردن ما تقریبا بلکه تحقیقا ناامید بودیم، اینقدر ناامید بودیم که رفتیم پیش آقای خامنه‌ای، فشار سیاسی، فشار نظامی، همه چیز، میگه ما رسما بریده بودیم و رفتیم پیش آقای خامنه‌ای، من و عده‌ای از سران حزب الله، صحبتمون بر سر این بود که یه جوری عقب نشینی کنیم از مواضعمون، اصلا رفتیم به این منظور که کسب اجازه کنیم از آقای خامنه‌ای که یه جوری از مواضعمون عقب نشینی کنیم. میگه بعد از این صحبتمون کردیم، آقای خامنه‌ای گفتش که این فکرها رو برسید دور، آقای رسول الله شما حتما پیروزید بر اسرائیل. بعد میگه اصلا فضای گفتگو عوض شد، موقع نماز شد، نمازمون رو خوندیم، خاطرم سید نصرالله تعریف میکنه، میگه نمازمون رو خوندیم، بین دو نماز آقای خامنه‌ای برگشت گفت آقای نصرالله من به همه شمایی که اینجا هستید قول میدم که تمام شماها پیروزی حزب الله رو بر اسرائیل خواهید دید. نصرالله میگه که بعد از جنگ 33 روزه که ما خودمونم باورمون نمیشد بتونیم این جنگ رو با سلامت به در ببریم، ولی بردیم. بعد از جنگ 33 روزه یه روز من به یاد این خاطره افتادم، بعد سران حزب الله رو جمع کردم، دیدم تمام کسانی که اون روز پیش آقای خامنه‌ای بودیم هنوز زنده بودیم و هممون پیروزی جنگ 33 روزه رو دیدیم. خواهرانم، برادرانم، حرف من به شما فقط یک کلمه است، اگر میخواید 22 بهمن مسافرت برید من جلوتون رو نمیگیرم، ولی به شما توصیه میکنم به بزرگترین شهری که میتونید برید و در میان خیلی ملائکه حضور پیدا کنید. باور من اینه که بال نوازش ملائکه روی سر راه به مایان 22 بهمن و سایه‌شون روی سر کساییه که برای اسلام و برای این جمهوری مقاومت میکنه. نشد اون روایت رو تموم کنم، گفت یک خصوصیتم باید از ولی خودتون داشته باشید، از صبر فی البعثاء و الضراء، صبر، مقاومت. میخواستم مفصل بگم صبر اینجا یعنی چی، نشد دیگه، من منظورم واقعا مبتذل و ساده نبود درباره این روایت، خیلی حرفا داشتم براتون. صبر، اجازه بدید این غزل رو براتون بخونم و تموم کنم. غزلی که من برای 22 بهمن میخونم اینه، دیگه غزل رو بخونم بعد برو. امیدوارم عمق این غزل رو بفهمید که چرا من این رو در 22 بهمن میفهمم. آمد بهار دوستان، منزل سوی بستان کنیم، گرد غریبان چمن خیزی تا جولان کنیم. امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل، تا در عسلخانه جهان شش گوشه آبادان کنیم. آمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن، ما طبلخانه عشق را از نعره ها ویران کنیم. بشنو سماع آسمان، خیزید ای دیوانگان، جانم فدای عاشقان، امروز جان افشان کنیم. زنجیرها را برداریم، ما هر یکی آهنگریم، آهنگزان چون کلبتین آهنگ آتشدان کنیم. چون کوره آهنگران در آتش دل میدمیم، کاهندلان را زین نفس مستعمل فرمان کنیم. آتش در این عالم زنیم، وین چرخ را برهم زنیم، وین عقل پا بر جای را چون خیش سرگردان کنیم. کوبیم ما بی پا و سر، گه پای میدان گاه سر، ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیم. نی نی چو چوگانیم ما، در دست شه گردان شده، تا صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیم. خاموش کنیم و خاموشی هم مایه دیوانگیست، این عقل باشد کاتشی در پنبهی پنهان کنیم. چیزی که اکونومیست نمی فهمه این است که جوهره انقلاب اسلامی در شعر مولوی است. اینا یا نمی فهمه و عمرن اگر بفهمن که چه ارتباط عمیقی وجود داره بین شعر مولوی، بین سماع مولوی و بین انقلاب اسلامی ایران. اینه اون رمزی که ما رو پایدار میکنه و ما رو پیروز میکنه و انشاءالله پیروز خواهد کرد. شما دریابید که جزء خیلی پیروزها هستید یا نیستید. همین، من با تمام ایمانم میگم من وظیفه خودم میدونم از تک تک شما گدائی کنم که در 22 بهمن شرکت کنید، ولی بدانید که نیازی هم به این گدائی نیست البته، ولی بدانید اونی که در این راهپیمایی شرکت میکنه برده ماجراست و اونی که کوتاهی میکنه بازنده روسیاه تاریخه. اونا که پیروز خواهند شد، یعنی ما که پیروز خواهیم شد، بیچاره اونهایی که با لشکر پیروز. الحمد لله وصلى الله على محمد سآله.